ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر کشور اوکراین از کشته شدن 21 جدایی طلب در شهر ماریوپول خبر داد. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری رفراندوم را ندارند. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر کشور اوکراین اعلام کرد در درگیری‌های ماریوپول 21 تروریست کشته شدند. مقامات دولت اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را تروریست خطاب می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی از 25 کشته خبر داده است. این درگیری‌ها برای کنترل ساختمان مرکز پلیس ماریوپول جریان دارد، ساختمانی که در دو سه روز گذشته چند بار میان جدایی طلبان و نیروهای دولت اوکراین دست به دست گشته است. نیروهای اوکراینی صبح امروز بار دیگر به این ساختمان حمله کردند. ماریوپول یک شهر بسیار مهم صنعتی اوکراین و دومین شهر بزرگ ایالت دونتسک است که خودمختاری طلبان می‌خواهند روز یک شنبه پس فردا در آنجا همه پرسی برگزار کنند. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری همه پرسی برای خودمختاری دونتسک را ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر شهرداری دونتسک امروز اعلام کرد تعداد کافی مأمور پلیس برای این کار وجود ندارد و به منظور حفظ امنیت مردم و جلوگیری از خونریزی تلاشی برای ممانعت از برگزاری این همه پرسی به عمل نخواهد آمد. شورشیان دونتسک گفتند همه پرسی برای خودمختاری ایالت دونتسک را روز یک شنبه برگزار خواهند کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی برگزاری این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. ولادیمیر پوتین به مناسبت سالروزی پیروزی اتحاد شوروی سابق در جنگ جهانی دوم امروز از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه دیدن کرد. قبلا به مناسبت این روز رژه سالانه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر ولادیمیر پوتین برگزار شد. دولت اوکراین سفر رئیس جمهوری روسیه به کریمه را اقدامی عمدی برای افزایش تنش در اوکراین دانسته است. شبه جزیره کریمه با رفراندومی که از سوی سازمان ملل غیر قانونی دانسته شده است به روسیه ملحق شد. در حالی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در 13 خرداد آماده می کند، تحولات آن کشور حاکی از عقب نشینی نیروهای مخالف در مناطق کلیدی سوریه است. شاهین بشیری.
در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از شهر هومس خارج می شوند، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه روز پنجشنبه در واشنگتن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در نشستی مطبوعاتی که با حضور این دو مقام برگزار شد، آقای جربا یک بار دیگر بر خواسته ائتلاف ملی سوریه در مورد دریافت سلاح‌های پیشرفته که به توازن قوا و مقاومت در برابر نیروهای بشار اسد کمک کند تأکید کرد. هرچند جان کری در گفته‌های خود هیچ اشاره‌ای به این درخواست نداشت، ولی در این حال گفت ایالات متحده در طول هفته‌ای که گذشت گام‌های متعددی برداشت تا نشان دهد که یک همکاری روبروشت با ائتلاف ملی سوریه دارد.
We have taken several steps this week to demonstrate our growing partnership with the coalition.
در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از یک سری اقدامات ایالات متحده برای کمک به مخالفان رژیم سوریه پرده برداشت که در رأس آنها یک کمک اضافی 27 میلیون دلاری و همچنین چند تحریم دیگر علیه رژیم بشار اسد دیده می شود. احمد جربا قرار است در طول سفر 8 روزه خود به آمریکا با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما نیز دیدار کند. به گزارش اسوسییتد پرس، وی روز چهارشنبه درباره عقب نشینی و خروج مخالفان بشار اسد از شهر هومس گفت که جنگ 3 ساله با خروج از یک شهر تمام نمی شود و جنگ با دولت بشار اسد برای به دست آوردن یک شهر یا از دست دادن آن نیست. وی تاکید کرد که حتی اگر همه مخالفان مسلح نیز شهر هومس را ترک کنند، باز هم مردم از حمله های هوایی نظامیان بشار اسد در امان نخواهند بود. از سوی دیگر، کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مراتب نگرانی خود از ابهام و اظهارات متناقض دولت سوریه در مورد زرادخانه گازهای سمی خود را ابراز داشتند. بر اساس توافق‌هایی که سال گذشته صورت گرفت، قرار است این زرادخانه به نیروهای ناظر بین‌المللی تحویل داده شود. با این حال، به گزارش رویترز، زیگرید کاک، رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وابسته به سازمان ملل، روز پنجشنبه از پیشرفت‌های عمده در محو تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد. وی گفت 92% این تسلیحات از دولت سوریه تحویل گرفته شده است. رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مورد 8% باقی مانده از مواد لازم برای ساختن تسلیحات شیمیایی گفت برخی از انبارهای این مواد در مناطقی هستند که در دست مخالفان است. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که ظرف کمتر از 1 هفته کاری مسئله تحویل گرفتن مواد شیمیایی تا ضرب العجله از پیش تعیین شده تا 30 ژوئن 22 تیر ماه که برای انتقال این مواد در نظر گرفته شده بود طبق برنامه صورت پذیرد.
It's a matter of less than a working week in its totality and that allows the authorities to stay as close to the 30th of June deadline as possible.
در تحولی دیگر، شورشیان مسلح در شهر حلب روز پنجشنبه اقدام به انفجار هتل کارلتون در بخش قدیمی این شهر کردند. جبهه اسلامی اتحاد شورشیان با انتشار پیامی در توییتر ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این انفجار مدعی شد که خوابگاه سربازان در هتل کارلتون را منفجر کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد میگوید شورشیان با حفر تونلی در زیر ساختمان هتل کارلتون که پایگاه نیروهای دولتی است دست به این عمل زدند که در جریان آن حدود 30 نفر کشته شدند. جنگ داخلی سوریه تا کنون منجر به کشته شدن 150 هزار نفر، آوارگی 6 میلیون نفر و پناهندگی بیش از 2.5 میلیون نفر به کشورهای همسایه شده است.
شاهین بشری از رادیو فردا گزارش می‌داد. تهران می‌گوید پلیس بین‌الملل، اینترپول و کانادا قول همکاری در زمینه دستگیری محمود رضا خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی را به تهران دادند. همزمان رئیس اینترپول نیروی انتظامی ایران از دستگیری یکی دیگر از متهمان این پرونده در امارات و تحویل او به ایران خبر داده است. فرینه آسمی.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از مسعود رضوانی رئیس پلیس اینترپل نیروی انتظامی ایران گزارش دادند که اینترپل کانادا قول پیگیری وضعیت محمود رضا خاوری را به ایران داده است. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق و فراری بانک ملی ایران است که به گفته رئیس اینترپل ایران هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برد. آقای خاوری از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. او در سال 1390 به بریتانیا رفت. 1 سال پس از خروج آقای خاوری از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران به رسانه‌ها گفته بود برای بازگرداندن او مشکلی وجود ندارد. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریا است که متهم شده با استفاده از نفوذ خود و با همکاری تعدادی از مقام‌های دولتی اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی ایجاد کرده و وام‌های کلان بانکی گرفته است. حالا مسعود رمضانی رئیس اینترپل ناجای ایران میگوید مدارک استرداد آقای خاوری و پیگیری‌ها برای دستگیریش آمده و ایران مشغول پیگیری این موضوع است. رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی خرداد ماه گذشته گفته بود وزارت خارجه ایران برای بازگرداندن محمد رضا خاوری به ایران همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و کانادا داشته و دستگیری او از طریق دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است. رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران همچنین از دستگیری یکی دیگر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در امارات خبر داده است. مسعود رضوانی نام فرد دستگیر شده را اعلام نکرده و گفته این فرد سال قبل در امارات بازداشت شده اما به قید وثیقه آزاد بود و روز چهارشنبه به درخواست مقام‌های ایرانی به این کشور استرداد شد. روزنامه اعتماد روز 18 اردیبهشت ماه برای فرد دستگیر شده از نام اختصاری هسه 45 ساله و متولد بابل استفاده کرده بود. مسعود رضوانی رئیس اینترپل نیروی انتظامی ایران گفته فرد دستگیر شده قصد سفر به کانادا را داشته است.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده روزانه بین 8 تا 9 تن در ایران بر اثر استعمال مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. بهروز کارانی.
آماری که وزیر کشور در مورد مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در جلسه انجمن مددکاران ایران اعلام کرد، نشان دهنده افزایش این آمار نسبت به سال 91 است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی، در سال 91 روزانه 7 تن در اثر استعمال مواد مخدر جان خود را از دست دادند. با این همه، بابک دینپرست، یکی از معاونان ستاد مبارزه با مواد مخدر، در همان روز پنجشنبه گفت که به رغم تغییر شدید الگوی مصرف مواد مخدر، آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که مرگ ناشی از سوی مصرف این مواد 3.3% کاهش یافته است. البته این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که مرگ زنان معتاد 15% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با اعلام اینکه فاصله میان اعتیاد افراد به مواد مخدر تا مرگ آنها بسیار کوتاه است گفت این مسئله نشان می‌دهد که مواد مخدر صنعتی غیر استاندارد و آلوده هستند. از حسن نایب هاشم پزشک در وین درباره خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر صنعتی به ویژه موادی که غیر استاندارد و آلوده هستند میپرسم.
نمیشه از مواد استاندارد صحبت کرد. واقعیت اینه که هرچه میگذرد پیشرفت صنعت به خصوص کسانی که در این تجارت نادرست وارد میشوند موادی رو استخراج میکنند یا تهیه میکنند و خب طبیعیه که در شرایط قانونی نیست و شرکت های داروسازی نیستن که عمدتاً این کار رو میکنند. بنابراین خب میتونه این مواد آلودگی های زیادی داشته باشه. در مورد اون داروهایی هم که استاندارد تلقی میشن، داروهایی هستن، به هر حال اونها هم فوق العاده خطرناک هستن. واقعیت اینه که خب تنوع داروهایی که معتاد میکنن یا موادی که معتاد میکنن، مواد اعتیادآور بسیار زیاد شده. بسیاری از اونها تاثیرات روانگردان دارن و خب میتونن توهم زایی که ایجاد میکنن باعث بشه که کسی که از اونها استفاده میکنه دست به خودکشی بزنه. حوادث در مورد اونها بیشتر روی میده، اعمال خشونت چه در مورد خودشون چه در مورد دیگران بیشتر اتفاق میفته.
وزیر کشور در شرایطی به خطرات ناشی از مواد مخدر صنعتی اشاره کرد که فرمانده نیروی انتظامی استان فارس در زمستان سال گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود ماده مخدر جدیدی به نام قارچ مقدس وارد بازار مواد مخدر در ایران شده است که قدرت توهم زداییش چند برابر سایر مخدرهای صنعتی است. یکی دیگر از محورهای سخنرانی آقای رحمانی فضلی موضوع پیشگیری نسبت به اعتیاد بود. او گفت در بهترین شرایط 20% از پاک شده های اعتیاد این مسیر را طی می کنند و 80% از این افراد به اعتیاد گذشته باز می گردند. وزیر کشور درباره دلیل این موضوع توضیح خاصی نداد. او همچنین اشاره کرد که بیش از 60% از معتادان در ایران متأهل هستند و گفت که همین موضوع باعث شده است سیکل مبارزه با اعتیاد ثابت بماند، چرا که اغلب فرزندان خانواده های اعتیاد خودشان نیز در این سیکل قرار می گیرند. بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود 1,375,000 تن معتاد هستند. این در حالی است که روزنامه آرمان در اسفند سال گذشته به نقل از مدیر کل پیشین درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار واقعی تعداد معتادان در ایران را 3,600,000 تن اعلام کرده بود.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به رسانه‌ها گفته است همزمان با توقیف روزنامه قانون سایت خبری دانا نیز توقیف شده است. روزنامه قانون روز چهارشنبه به دلیل انتشار خبری در مورد آزادی محمد رویانیان با قرار وثیقه به نقل از وبسایت دانا توقیف شد. به نوشته این وبسایت محمد رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس و و مسئول ستاد سوخت با سپردن وثیقه 100 میلیارد تومانی آزاد گردیده است. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.